نور عکسی است از حدیقه بینش ز خال تو، خال و نقطه. پس قطره اینجا هیچ محملی ندارد. نسخه علامه قزوینی و خلخالی ضبط به راستی دقیقی نیست. روز ازل از کلک تو یک نقطه سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل، مسئله حل شد. خب یعنی چه؟ بر روی ماه اگر نقطه بیفتد مسئله حل می شود؟ در بلعمی هست، در تفسیر کمبریج هم هست. این تفاسیری که عرض می کنم همه فارسی هست و شاید هزار، بیش از 1100 سال از دیرسالی آنها و قدمت آنها می گذرد. می گوید این خالهایی که بر روی مه، پیداست که این اعتقادات در همه از من شناخته شده بوده است. می گوید این خالی که، این نقطه‌هایی که، این کلفی که بر روی ماه دیده می شود، گاه با تلسکوپ هم همینطور می توان به روشنی دید، از دور نیز یه خطوط و نقاطی بر روی ماه دیده می شود همیشه. بلعمی می گوید که در ذیل یکی دو آیه می گوید که این بال جبرائیل است که بر ماه کوفته شده تا از نورانیت او بکاهد، تا شبانگاه مردم بتوانند اون نورانیت و درخشانی خورشید رو نداشته باشه. داریم اعتقاد مردم رو نقل میکنیم. حال این تفسیر اعتباری داشته باشد نداشته باشد، مردم این گونه میپنداشتند. روایتی رو از ابن عباس ظاهرن طبری هم شاید نقل کرده باشد، ولی در منابع کلاسیک ما به طور گسترده هست. این یک معنیش که این نقطه چیست. اما حل مسائل چیست؟ به نظر این کمترین حل مسئله اینجا معنی پیدا کنه بسیار بهتره، زیرا در تفاسیر این گونه همچنان که عرض کردم پیشینیان اعتقاد داشتند که اون نقطه‌ای یا اون قطره سیاهی که بر روی ماه افتاد و از درخشانی و نورانیتش کاسته شد تا تعادلی بین شب و روز برقرار شود، اساساً نظم و تصحیح شب و روز به خاطر اون در واقع درخشانی خورشید و نور اندک ماه. خب این تنظیم شد دیگر، چون که میپنداشتند. بر این پایه میگوید اگر نقطه سیاهی، حالا یا قطره سیاه، ما اینجا مشکلی نداریم، که بر روی ماه افتاد از قلم تو نمی افتاد، شب و روز تنظیم نمی شد. در نتیجه اگر مسائل حل شد و شب و روز تنظیم شد و دوام پیدا کرد و حالا در این نظم همه به کارشون می رسند، زمان مشخص شد، خور و خواب وقتش مشخص شد، این از کلک توست که آن سیاهی و نقطه در ماه نقطه است که از کلک و قلم تو فرو افتاده. شارحان چیزهای دیگری میگویند که سخن درستی نیست، به عنوان مثال گفتند بر روی مه تو افتاد، یعنی بر روی ماه تو. خب اون وقت حل مسائل اینجا بیجاست. یک نکته دیگر هم هست، التفات بفرمایید که حرف روی در این قافیه ما حرف لام است. بخشی از در واقع هنرنمایی شاعر رو قافیه باید ترمیم کند، پس دست کم 20% معانی رو قافیه تعیین میکنه، چه ما خوشمون بیاد چه بدمون بیاد. نقش قافیه رو در معانی و مفاهیم کم نینگاریم. حالا خورشید چو آن خال سیاه، پس اون نقطه است که با خال تناسب داره، قطره نیست. خورشید چو آن خال سیاه دید، اون خال سیاهی که در روی ماه افتاده، به دل گفت. اولا اون خال سیاه رو یک برده و هندوی سیاهی پنداشت و بعد در دل گفت ای کاش که من اون هندوی خوشبخت بودم که قلم تو بران نقطه افکند. همینجا عرض کنم هندو و یا هر کس دیگری میبینیم این ابیات و خیلی از بیت‌های دیگر که بردگانی بودند، بردگانی رنگین پوست که متاسفانه چه بزرگان ما میدانستند چه نمیدانستند نوعی نجات پرستی، دست کم نوعی عرض میکنم، رواج داشت. هندو یک بار هم عرض کردم از آنجا که آن منطقه از نظر جغرافیایی به خط استوا نزدیک تره، مثل سودان، یمن، آفتاب در واقع مستقیم میتابد، پوست این مردمان اندکی گندمگون است. این گندمگونی پوست آنان برای آدمیان خودشیفته دیگری در نقطه دیگر میتواند مایه در واقع خرید و فروش شود. و مقبلم یعنی خوشبخت، چون اون نقطه‌ای که از کلک او بر روی ماه افتاده، حالا اون رو هم به عنوان برده خورشید پنداشته، خوشبخت از این جهت که اگر اون نقطه نمی افتاد خوشبخت نبود، خوشبخت از این جهت که نقطه از کلک او بر روی ماه افتاده. خورشید چون خال سیاه دید در دلش گفت ای کاش. کاج شکل دیر سال تر واژه کاش هست، ای کاش که من آن هندوی مقبل و خوشبخت بودم. شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است، روی بزم تو تأکید میکنی، دست طرب از دامن این زمزمه مکسل، دست شادمانی و طربت رو از دامن این زمزمه کوتاه، از مصدر گسلیدن، مکسل یعنی کوتاه مکن، فعل امر، فعل نهی باید عرض می کردم، بنده رو ببخشید. شاها فلک از بزم تو در پای کوبی و دست افشانی است. سماع می دانیم نوعی دست افشانی اهل فقر که بسیاری از اهل نظر رساله‌ای در این باره نوشتند. تا فردا که مهمترین نکته این غزل رو به عرضتون برسانم و خبط و خطاهای شارحان رو به پیشگاهتون عرض کنم، وقت خوش. جهان نصرت دین خسرو کامل، یحیای مظفر ملک عالم عادل، ای درگه اسلام پناه تو گشاده، بر روی جهان روزنه جان و در دل، تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم، انعام تو بر کون و مکان فایض و شامل، روز ازل از کلک تو یک نقطه سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل، خورشید چو آن خال سیه دید به دل گفت ای کاش که من بودمی آن هندوی مقبل، شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است، دست طرب از دامن این زمزمه مکسل، می نوش و جهان بخش که از خم کمندت شد گردن بدخواه گرفتار سلاسل، دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد بار به منزل، حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است، از بحر معیشت مکن اندیشه باطل.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی، به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین، پس از مرمان هنر آفرین،
زبان فارسی را ارج نهیم چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه، درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر،
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم هم.
نامه محمد رسول الله صلوات الله علیه به اسقف و مردم نجران، نامه مهمی از مجموع نامه نگاری های رسول اکرم است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه گروهی از یاران خیش مانند عتبه، حدیر ابن عبدالله و صهیب ابن سنان را فراخواند تا نامه آن حضرت را به دست اسقف و مردم نجران برسانند تا در راستای رسالت الهی خیش که رسالتی جهانی بود، مردم آن سامان را نیز به سوی هدایت دعوت نماید. آن حضرت خطاب به رهبر مسیحی و نیز مسیحیان نجران چنین نگاشت:
بسم الله ابراهیم و اسحاق و یعقوب من محمد رسول الله الی اسقف نجران و اهل نجران، به نام خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب. این نامه است از محمد فرستاده خداوند به سوی اسقف و مردم نجران. اگر در برابر حق تسلیم باشید، من شکرگزاریم را به سوی شما ابلاغ می کنم، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. پس از آن من شما را از پرستش غیر خداوند به پرستش خداوند دعوت می کنم و از ولایت غیر خداوند به ولایت خداوند فرا می‌خوانم. اگر از دعوتم سر برتافتید، پس باید جزیه بپردازید، و اگر از دادن جزیه خودداری کردید، پس من به شما اعلان جنگ می‌کنم. و سلام.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از مبعوث شدن به رسالت، نامه ای رو خطاب به اسقف نجران و مردم نجران نوشتن. نجران منطقه ایست در مرز یمن و از استانهای عربستان سعودی است. پیامبر این نامه رو توسط عتبه، حدیر ابن عبدالله و صهیب ابن سنان برای اسقف و مردم نجران فرستادن تا رسالت جهانی خودشون رو به مردم ابلاغ کنن و مردم رو به سوی هدایت و به سوی خدا فرا بخوانه. مردم نجران در آن زمان مسیحی بودند و لذا پیامبر نوعی نامه رو نوشتند که در واقع با همون الفاظ و با همون عناوین و با همون اعتقادات مردم مسیحی سازگار باشه و نشان بدهد که او ادامه دهنده راه پیامبرانه گذشته است. پیامبر نوشتن بسم الله، بسم اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب من محمد رسول الله الى اسقف نجران و اهل نجران اما بعد. پیامبر از واژه اله استفاده کردن و به اون مصطلح مسلمانان از عنوان بسم الله الرحمن الرحیم استفاده نکردن، شاید به این جهت است که مردم مسیحی با واژه اله بیشتر مأنوس بودند و بیشتر از این واژه استفاده می کردن. در قرآن هم این واژه استفاده شده است، اله موسی، اله ابراهیم استفاده شده است. از سوی پیامبر با نام پیامبران مسیحیت نام را آغاز کردن، به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، تا بفهماند که پیامبر ادامه دهنده راه آن پیامبران بزرگوار است. بعد فرمود من محمد رسول الله، تا نشان دهد که او پیامبر خداست و مردم را به سوی خداوند فرا می خواند. همان خدایی که ابراهیم و اسحاق و یعقوب مردم را به سوی آن فرا می خواندند، مردم را به پرستش خداوند دعوت می کند و از پرستش غیر خداوند برحذر می دارد.
الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله.
سپس پیامبر مردم رو به یگانگی خداوند و به پرستش خدای یگانه فرا خواندن. فرمودن من شما را به پرستش خداوند دعوت می کنم و از پرستش غیر خدا برحذر می دارم و به ولایت خداوند شما رو فرا می خوانم و از مردم خواستن که ولایت او رو بپذیرن. همه پیامبران الهی مردم را به پرستش خدای یگانه فرا خواندن. و اما این که پیامبر مسیحیان را به پرستش خدای یگانه فرا خواندن، شاید از این جهت باشد که مسیحیت در آن زمان هم قائل به تثلیث بودند و یا اینکه خود حضرت مسیح را خداوند می‌دانستند یا اینکه او را فرزند خداوند می‌دانستند و هر دوی این نوع نگاه شرک است و برای خداوند شریک قائل شدن است. مردم برای اسقف‌ها و برای رهبانان خود مقام بلندی قائل بودند و اونها رو مقدس می‌دانستند، اگرچه مطمئناً اونها رو پرستش نمی‌کردند ولی برای اونها جایگاه ویژه‌ای را قائل بودند. لذا پیامبر نامه را به اسقف و بزرگ مسیحیان نجران فرستادند.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه در این نامه مانند بسیاری از نامه های دیگر سخن را با نام خداوند آغاز می کند، همان گونه که در برخی از آن نامه ها گذشت. این مسئله نشان از اهمیت نام خداوند در آغاز کارها از دیدگاه آن حضرت است و بر مسلمانان است که از این سیره نورانی آن حضرت تأسی نموده و آغاز کارها را با نام و یاد خداوند آغاز کنند. بیشتر منابع نامه نقل کردند که پیامبر اعظم نامه را با جمله بسم الله ابراهیم و اسحاق و یعقوب آغاز نموده است و ما در نسخه سبح الاعشا به جای آن جمله بسم الله الرحمن الرحیم اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب آمده است و در نسخه تاریخ یعقوبی بسم الله من محمد رسول الله اله اسقف نجران بسم الله و ما در نسخه امتاع الاسما به جای کلمه اله کلمه الیه یعنی بسم الیه ابراهیم آمده است که به نظر می رسد اشتباه چاپی باشد.
و اما اینکه چرا پیامبر اعظم به جای ذکر بسم الله الرحمن الرحیم جمله بسم الله ابراهیم و اسحاق و یعقوب آورده است، به نظر می رسد که آن حضرت با گزینش این جمله خواسته است در آغاز نامش خطاب مسیحیان نجران به نام خدایی تصریح کند که همه انبیای الهی بر آن توافق دارند و همه بر یگانگی او اقرار دارند و همه تنها بر او سر ستایش بر زمین ساییدند و آنها همه را تنها بر عبادت او سفارش نمودند. پیامبر اکرم در آغاز نامه عنوان رسالت خود را آورده تا به مخاطب خود بفهماند که محتوای نامه خواسته خداوند است. پس اگر آن را پذیرفته و به آن عمل کردید، در واقع به خواسته خداوند عمل کردید. و اگر نافرمانی کردید، در برابر خواست خداوند ایستاده اید و ایشان جز ابلاغ فرمان خداوند وظیفه دیگری ندارد.
سبب این که پیامبر گرامی اسلام آنان را به پرستش خداوند فرا می‌خواند آن است که مسیحیان گرفتار شرک در عبادت بودند و برای غیر خداوند مقام ربوبیت و الوهیت قائل بودند، همان گونه که مسیح علیه السلام را یا خدا می‌دانستند و یا فرزند او و در هر دو صورت به پرستش او می‌پرداختند. و افزون بران برای رهبان روحانیان مسیحی مقامی بس بلند در ذهن خود ساخته بودند و از آنان فرمان می بردند و این فرمان بری سبب انحراف آنان از مسیر حق شده بود.
لازم به ذکر است که مسیحیان هرگز راهبان خود را سجده نمی کردند و برای آنها نماز و روزه و یا دیگر عبادتها را انجام نمی دادند. ولی از آنجا که بی قید و شرط از آنها فرمان می بردند و حتی احکامی را که برخلاف حکم خدا می گفتند اجرای آن را بر خود لازم می دانستند، قرآن از این پیروی کورکورانه و غیر منطقی تعبیر دیگری دارد.
ما موجودیت خودمون را اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمونده اسلام رو به همه معرفی بکنه، درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردمم.